من دوست دیدم کو برد مال و متاع مردمان. این دزد ما خود دزد را چون می بدزدد از میان. خواهند از سلطان من چون دزد افزونی کند. دزدی چه سلطان می کند پس از کجا خواهندمان. عشق است آن سلطان که او از جمله دزدان دل برد. تا پیش آن سرکش برد حق سرکشان را موکشان. عشق است آن دزدی که او از شهنگان دل می برد. در خدمت آن دزد بین تو شهنگان بیکران. آواز دادم دوش من کی خفتگان دزد آمده است. دزدید او از چابکی در هین زبانم از دهان. گفتم ببندم دست او خود بست او دستان من. گفتم به زندانش کنم او می نگنجد در جهان. از لذت دزدی او هر پاسبان دزدی شده. و از حیله و دستان او هر زیرکی گشته نهان. خلقی ببینی نیم شب جمع آمده کان دزد کو. او نیز می پرسد که کو آن دزد او خود در میان. ای مایه ی هر گفتگو ای دشمن و ای دوست رو. ای هم حیات جاودان ای هم بلای ناگهان. ای رفته اندر خون دل ای دل تو را کرده بهل. بر من بزن زخم و مهل حقا نمی خواهم امان. سخت کمانی خوش بکش بر من بزن آن تیر خش. ای من فدای تیر تو ای من غلام آن کمان. زخم تو در رگهای من جان است و جان افزای من. شمشیر تو برنای من حیف است ای شاه جهان. کو حلق اسماعیل تا از خنجرت شکری کند. جرجیس کو که از زخم تو جانی سپارد هر زمان. شه شمس تبریزی مگر چون باز آید از سفر. یک چند بودن در بشر شد همچو عنقا بی نشان. با سلام و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل 1810 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. همطور که دیدید مولانا میگه که ما دزدی رو میشناسیم که مال متاع مردمان رو میدزده میبره. ولی یه دزد دیگه وجود داره که خود دزد رو میدزده و راجع به اون دزد اولی و دزد دومی داره صحبت میکنه. و این طرز بیان کمک دیگه ایست به ما که این درک رو بکنیم که واقعا برای رسیدن به جنج حضور چه چاره‌ای داریم ما، چه راهی داریم ما. به نظر میاد که ایراد کار رو مولانا به خوبی میدونه، برای اینکه در سطر آخر میگه که با وجود اینکه من این همه سعی کردم ولی شه شمس تبریزی مگر، یعنی من نتونستم اونطور که باید شاید اثر بذارم. بنابراین گیر کردن ما رو در ذهن ما مولانا به خوبی میبینه. و الان این سوال پیش میاد که اصلا دوز چیه و چی دوز دیده این؟ من دوز دیدم کو برد مال و متاع مردمان، این دزد ما خود دزد را چون می بدزدد از میان. میگه من دزد دیدم که اجسام می دزده، مال و متاع مردمان می دزده، ولی این دزدی که الان من دارم راجع بهش صحبت می کنم خود دزد رو می دزده. و میگه چگونه می دزده؟ چون می بدزدد از میان. و در این چون خیلی معانی وجود داره. دزد در واقع ما انسان ها هستیم. چی دزدی داریم؟ اونه که ما دزدی داریم زندگیه. در واقع زندگی نشده است. اونو ما دزدیده ایم. پس چیزی که ما به عنوان زندگی پسنداز کرده ایم این جز درد چیزی دیگری نیست. و زندگی دزدیده شده تبدیل به درد شده. پس ما انسان ها زندگی نشده رو در خودمون به صورت پسنداز داریم و مولانا این کار رو میگه دزدیدن زندگی. ما فکر کردیم که زندگی هم مثل پوله، یه مقدار باید خرج کرد، یه مقدار هم برای آینده باید گذاشت تا بعد ما ازش استفاده کنیم. ولی زندگی در این لحظه است و اگر زندگی نکنی و این زندگی رو به طور کامل زندگی نکنی تبدیل به درد میشه. و همطور که امروز دیدین و در پایین توضیح خواهیم داد، مولانا گفت که این در جهان نمی گنجه، نمیشه زندانیش کرد، نمیشه پسنداز کرد. زندگی رو ما انسان ها به دو صورت می دزدیم. چه هر دو صورت به صورت درد در ما ظاهر میشه. برای زندگی نشده است. زندگی باید این لحظه به طور کامل زندگی بشه و تمام بشه. و اگر برای آینده بمونه تبدیل به درد میشه. یعنی اون دیگه مال ما نیست، باید رها کنیم بره. مثلا شما وقتی به بچه 2 ساله میگین گریه نکن، خشم میگین و یا الفاظ حتی رکیک در مثلا خفه شو و بچه گریهش رو قطع میکنه ولی اون هیجان رو که داشت به طور کامل تمام نمی کنه. به نظر شما این هیجان چی میشه؟ بچه 2 ساله که اینقدر درک نداره که بگه که پدر و مادرم نشستن دارن حرف میزنن، نباید من گریه کنم و حالا که اونا هم خشمگین شدن بهتره که ما هم کوتاه بیاییم. الان یک هیجانی داره با یه مقدار فکر، یه مقدار خواسته که شما سرپوش میذارین روش. این هیجان از بین نمیره، نوسان میکنه و تبدیل به درد میشه، تمام نمیشه این انرژی و میره تو سیستم بدنی و ذهنی انسان کوچولو جایگیر میشه و بعدن تولید درد سر خواهد کرد، برای اینکه زندگی نشده است. و این انسان یاد میگیره که اگر اینجور موارد پیش اومد باز هم ایجاد درد بکنه، زندگی رو تمام نکنه، به طور کامل در اون لحظه زندگی نکنه. به عبارت دیگه اگر اون بچه اینقدر درک داشت که میبخشید قضیه رو و تمام میکرد، چیزی برای آینده نمیموند، یعنی زندگی رو پسنداز نمیکرد. البته پسنداز به صورت منفی. و وقتی همچون روشی رو اتخاذ میکنه بچه، در موقع بزرگی هم در اینجور موارد ممکنه که همون روش رو در پیش بگیره و ایجاد درد بکنه. یعنی چی؟ یعنی باز هم زندگی رو به طور کامل زندگی نکنه و نبخشه و تمام نکنه و ایجاد درد بکنه و درد روی درد انباشته بشه. این یه نوع دزدی زندگی است که در واقع بنیان آن ناهوشیار بودنه. بچه اگر اینقدر هوشیار بود که میتونست 2 تا 4 تا بکنه به این کار دست نمیزد. ولی فقط این نیست، ما انرژی زنده زندگی رو میگیریم، میبریم در ذهنمون و یه چیزی درست میکنیم به نام من ذهنی و هم هویت میشیم با چیزهای بیرونی از طریق ذهنمون. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما یه چیزی رو در ذهنمون مجسم میکنیم و اون کسی که مجسم میکنه انرژی زنده زندگی نیست و هوشیاری خود زندگی نیست، بلکه یه چیزی است که ما اسمش رو گذاشتیم من ذهنی. و این من ذهنی که از فکر ساخته شده و یه خودی داره و یه وجود برای خودش، یه چیز دیگه رو تجسم میکنه و با اون هم هویت میشه و مرتب چیز میدزده. اصلا خود بنیان من ذهنی به خاطر دزدی زندگی است. بعد یه مقدار وقتی تنها هستیم روی این قضیه تعامل کنیم تا مطلب روشن بشه. پس ما نه تنها یه منی درست کردیم که بر اساس اینه که زندگی رو دزدیدیم و پسنداز کردیم و خرج نکردیم و بر اون اساس تشکیل شده و مرتبم داریم میدزدیم. مرتب چجوری میدزدیم؟ یه چیزی رو تجسم میکنیم در ذهنمون، یعنی معادل ذهنی آنها، یه تصویری رو از یه چیزی در بیرون که ما خیلی بهش علاقه مندیم، مثلا میگیم ما هرس میزنیم، این من ذهنی میخواد اونو قورت بده، میخواد بدزده، به خودش بچسبونه. الان اگر از من شما بپرسن شما چی هستین و چی هستین، بلافاصله اسممونو میگیم، حرفه‌مونو میگیم، سنمونو میگیم، شکل ظاهریمونو میگیم، سوادمونو میگیم، میزان متعلقات یا پولمونو میگیم، میگیم ما اینا هستیم. یعنی ما انرژی زنده زندگی رو سرمایه‌گذاری کردیم روی اینها. حالا مولانا با این وضعیت انسان برخورد میکنه و میدونه که کسایی که اینطوری زندگی میکنند اینا دزد هستند، اینا زندگی رو دزدیدند و این زندگی زندگی نشده که در ذهن و جسم ما جایگیر شده مرتب ایجاد درد میکنه، برای اینکه از جنس درده و هی در ما بالا میاد، فکرهای ما رو به کار میگیره و درد ایجاد میکنه و از اون درد تغذیه میکنه. به عبارت دیگه این دردی که در این بچه به وجود اومده، یه مقدارش هم به ارث برده از نسلهای گذشته، یه مقدارش هم خودش به وجود آورده، وقت به وقت زنده میشه، بالا میاد و فکرهای ما رو به کار میگیره و این فکرهای ما بسیار بسیار دردناک میشه. میگه که کل این باشنده رو یه دزدی میتونه بدزده. خب این باشنده که یک مقدارش این فضای درد در ما که خودمون به وجود آوردیم یا به ارث بردیم، یه مقدار هم هویت شدگی با ذهنه، ما چیکارش کنیم؟ ما بی خودی مولانا نمیگه که شه شمس تبریزی مگر چون باز آید از سفر، برای اینکه میبینه که هرچی که ایشون به ما نصیحت میکنن، راهنمایی میکنن، ما تبدیل به اصطلاح الگوهای ذهنی میکنیم، مربوط تبدیل به مواد ذهنی میکنیم، فکر میکنیم، باش بازی بازی میکنیم و درک نمیکنیم. و حالا چیکار باید بکنیم؟ میگن به گوش میشنویم ولی درکش نمیکنیم. و الان میگه که من دزد دیدم کو برد مال و متاع مردمان، این دزد ما خود دزد را چون می بدزدد از میان، خواهند از سلطان من چون دزد افزونی کند، دزدی چو سلطان می کند پس از کجا خواهند من. میگه که یه دزدی وجود داره که خود این دزد رو میدزده، یعنی همین فضای درد رو میدزده، هم من ما رو میدزده. این اتحاد شوم فضای درد در ما و من ذهنی در واقع بزرگترین مسئله ماست. و من ذهنی خیلی دوست داره که این فضای درد رو هم که مثال زدم که از کجا به وجود اومده و چجوری ما میتونیم در واقع با نبخشیدن و تمام نکردن این لحظه، حالا هر اتفاقی میفته علل اصول باید در این لحظه تمام بشه و چون تمام نمیشه، این انرژی زنده زندگی در این لحظه در ما به صورت انرژی زندگی نشده نوسان میکنه و به اون فضای درد میچسبه. و من ذهنی دوست داره که وقتی این فضای درد در ما بالا میاد با اونم هم هویت بشه و اونم جزء خودش بکنه و در موقع ما دیگه یک انسان دردکش میشیم. ما چجوری از این وزن نجات پیدا کنیم؟ داره میگه که از سلطان کمک میخواند، از پادشاه کمک میخواند اگر دزدی زیاد بشه. حالا وقتی که خود سلطان دزدی میکنه، پس از کجا کمک بخوان، امان بخوان؟ جوابش یک راهنمایی بزرگی برای ما. از هیچ جا ما نمیتونیم امان بخوایم. وقتی که این دزد میاد میخواد من ما رو ببره، هیچ چاره‌ای نداریم جز این که بدیم ببره. بعد میگه عشق است آن سلطان که او از جمله دزدان دل برد، تا پیش آن سرکش برد حق سرکشان را موکشان. بازم معانی کلیدی هست در این سطر. داره میگه که این دزدی که من الان صحبت میکردم و اون سلطان که گفتم دزدی میکنه، این عشق است آن سلطان که او از جمله دزدان دل برد. پس معلوم شد صحبت دزدی به اصطلاح اشیا نبوده، صحبت دزدی چیزی است که ما انسان ها به عنوان دزد دزدیدیم و دلمون کردیم. اون چیزی که هویت ماست الان، مثلا چه چیزی برای شما مهمه؟ اون چیزی که الان شما رو ناراحت کرده، چیزهای کوچیک و بزرگی که شما رو ناراحت کرده، و این چیزهای کوچیک و بزرگ دل شماست که وقتی عشق میاد این دل رو ببره از ما دزدا، باید بدیم ببره. اگر ندیم ببره چی میشه؟ موکشان، حق ما رو میکشه به سوی عشق. این تقریبا حجت رو تمام میکنه که در واقع عشق هست که ما به سوش حرکت میکنیم، یا ما لازم داریم، یا ما زنده به اون هستیم. عشق هست که در زندگی راهنمای ماست، یا به این ترتیب که ایشون بیان میکنند حق ما رو موکشان اگر رضایت ندیم، ما سرکشان رو میکشه یا میبره به سوی او. تا پیش آن سرکش برد حق سرکشان را موکشان. ما چرا سرکشیم؟ برای اینکه اون چیزی را که دزدیدیم اونو نمیخوایم رها کنیم. اون مایه افتخار ماست، مایه بودن ماست، مایه وجود ماست. ما با هر چیزی که هم هویت شدیم اونو نمیخوایم رها کنیم، حتی دردمونو. همون بچه‌ای که در 2 سالگی اون بعضی بی عشقی براش بوده، الان درد داره و در جسم و ذهنش جایگیر شده و عشق میتونه اینا ذوب کنه، الان که 40 سالشه اجازه نمیده این درد بره. میگه اجازه نمیدی؟ حق موکشا میبنی، یعنی سرنوشت تو اینه، تو چی چاره دیگه ای نداری. بنابراین وقتی میگه از کجا خواهند امان، وقتی سلطان دزدی میکنه از هیچ جا نمیتونی امان بخوای. به عبارت دیگه داره میگه که ما هیچ چاره ای نداریم جز اینکه به سوی عشق بریم یا درد بکشیم. تازه وقتی درد میکشیم باید متوجه بشیم به این علت که به میل خودمون با رضایت نمیریم به سوی عشق، به این علتی که درد میکشیم. و این چیزهای کوچیک بزرگ الان به شما استرس میده، معنیش چیه؟ معنیش اینه که اینو باید رها کنی بره، اینو باید ببخشی، با این باید یکی بشی. الان اون چیزی که اذیت میکنه، ما الان تمام چیزها کوچیکن، برای اینکه همه در حال گذر هستن، هیچ چیز بزرگی وجود نداره. بعضی چیزها برای ما خیلی بزرگن، بعضی چیزها کوچیکن، ولی همه در واقع کوچیکن. پس بنابراین ما هیچ علاجی نداریم جز اینکه رضایت بدیم و تا حق ما رو به سوی عشق بکشه و تا زمانی که این فضای درد در ما وجود داره و ما نمیذاریم این بره و این هم هویت شدگی رو اجازه نمیدیم بره، ما همینطوری موکشان کشیده خواهیم شد تا زمانی که یه دفعه به خودمون بیاییم بگیم که این چیزی که ناراحت میکنه منو، این یه قسمتی از من منه، این من من نمیذاره، پس این یه قسمت رو اجازه بدم اون عشق ببره و این عشق در بیرونه، نه عشق از درون زنده میشه. عشق در واقع تولد خدا به جهان دویی به وسیله ما. میگن عشق خدا عشقه، ولی بهتره بگیم عشق تولد خداست در ما و یا به جهان دویی، چون عشق مربوط به جهان دویی است. وقتی شما میگین عشق، حتما یه عاشق وجود داره، یه معشوق وجود داره، یه عشق ورزنده وجود داره، یا چیزی که بهش ما عشق میورزیم. پس جهان دوییه و در واقع داره میگه حق ما رو میکشونه به سمت عشق تا خودش به وسیله ما متولد بشه به این جهان. و تا زمانی که ما مقاومت میکنیم، موکشان ما رو خواهد کشید. و در واقع اون چیزی که ما لازم داریم، گاهی اوقات راجع به بچه ها میپرسن، اون چیزی که بچه لازم داره شناسایی عشقی است. ما خیلی اوقات به جای عشق ورزیدن نقش بازی میکنیم. ما انسان ها یاد گرفتیم نقش های مختلف بازی کنیم، نه به لحاظ منفی، به لحاظ اینکه میگه من پدرم، یکی میگه من مادرم، یکی میگه من استادم، در جاهای مختلف نقش‌های مختلف بازی می‌کنیم. یه جا نقش پدر مادر بازی می‌کنیم، یه جا میریم بیرون با مغازه‌دار یه جور صحبت می‌کنیم، اونجا یه نقش بازی می‌کنیم، بعد میایم خونه یه جور برخورد می‌کنیم، بعد میریم با بچه‌مون برخورد بکنیم یه جور برخورد می‌کنیم. ما خودمون در واقع نیستیم، ما نقش بازی می‌کنیم و نقش یعنی من. میتونیم زنده به عشق بشیم، وظایفمون رو انجام بدیم، ولی وظایف ما که در اون نقش مستطره عشق نیست. با ما بچه میگیم خب هومورک رو کردی، چی لازم داری؟ لباس لازم داری؟ اینو لازم داری؟ اینو همه رو ما تامین میکنیم، فکر میکنیم اگه همه رو تامین کنیم کافیه. کافی نیست. شما یه موقعی میبینین یه بچه در یه خانواده فقیر که هیچی ندارن بسیار بسیار شاده، در یه خانواده بسیار بسیار دارا بچه آسی و خشمگین، در حالی که اصلا وضعیت رفاه اون بچه با این بچه زمین تا آسمان فرق داره. چرا؟ برای اینکه در این خانواده فقیر عشق هست، پدر مادر بچه رو شناسایی میکنند، شناسایی عشقی میکنند. شناسایی عشقی رو ما لازم داریم. ما اینو لازم داریم یکی به ما بگه که من تو را قبول دارم و به عنوان انسان میشناسم و به زبان مهر و عشق بگه و اون بودن ما رو بالا میباره بیاره. و یک همچو چیزی رو ما میشناسیم، ذات ما میشناسیم. بنابراین بچه در خانواده ثروتمند که فقط نقش بازی میشه و فرض بر اینه که حالا که همه چی رو تامین کردن بچه باید شاد باشه، اصلا شاد نمیشه. و اعتراضش به اینه که تو چرا من به رسمیت نمیشناسی؟ تو چرا من نمیشناسی؟ تو چرا به من عشق نمیدی؟ من اینا رو نمیخوام. پس این صحبت مال و متاع که صحبتشو میکنه، ما یه موقعی از یه چیزهای به اصطلاح جامد میتونیم به مردم بدیم، یه موقعی هست که شناسایی عشقی میکنیم. شناسایی عشقی دو نفر از همدیگه سبب میشه که بودن هر دو نفر بالا بیاد و عشق بروز کنه و عشق متولد بشه به این جهان. تضاد و ستیزه سبب میشه که اون دیو در ما بیدار بشه، اون فضای درد در ما بیدار بشه، من ما قوی تر بشه. ما خیلی موقع میگیم نقد و تصحیح. نقد و تصحیح یعنی من میخوام تو رو در واقع تحقیر کنم، بگم تو را به رسمیت نمیشناسم، تو اصلا حتی در حد انسان هم نیستی. این چی نمیشه که عشق بالا آوردن، این دیو در آدم بالا میاره. ما چجوری میتونیم به این ترتیب اتحاد و وحدت بین انسان ها در جهان ایجاد کنیم که ما هی به نقد میکشیم؟ نقد ما هم یعنی اصلا به در واقع به هیچ کردن طرف مقابل. پس نقد نداریم، بلکه جمع کردن انرژی ها داریم، به رسمیت شناختن داریم، شناسایی عشقی داریم در جهان. داره این صحبت ها رو میکنه مولانا. عشق است آن دزدی که او از شحنگان دل میبرد، در خدمت آن دزد بین تو شحنگان بیکران. میگه عشقی که از پاسبانان شحنگان دل میبره و تو شحنگان بیکران، شحنگان بیکران انسانهای با حضور کامل هستند. میگه تو در خدمت اون دزد بین یا اون سلطان بین یا در خدمت عشق بین شحنگان بیکران. شحنگان بیکران در اینجا انسانهای حضورداری مثل مولاناست که دل ما رو میبره، دل ذهنی ما رو، درد ما رو ذوب میکنه، به ما راهنمایی میکنه که چجوری به عشق روی بیاریم، چجوری اجازه بدیم عشق در ما کار بکنه اگر خوب تعامل کنیم و درک کنیم. ولی یک راهنمایی های دیگه هم میکنه که ما رو از ذهن بیرون میاره که الان بهش میرسیم. آواز دادم دوش من که خفتگان دزد آمده است، دزدید او از چابکی در هین زبانم از دهان. میگه دیشب من آواز دادم که این مردم خفته اید، دزد آمده است. درست مثل اینکه خونه آدم دزد بیا شب سر صدا را بندازه. حالا این چه جور دزدیه؟ یعنی عشق آمده است. عشق آمده است. مولانا شاید خودشو میگه. خفتگان، خفتگان در واقع انسان‌های هم هویت شده با فکر هستن، کسانی که در ذهنشون زندگی میکنند، اینا خفتگان هستن، خفته فکرشون هستن. و شب یعنی جهان ذهن. میگه یه عده از انسان‌ها که اکثریت مردم کره زمین رو تشکیل میده، میگه من بین اینها سر و صدا رو انداختم که عشق آمده است. عشق آمده است، از بعد به تولد انسان عشق آمده است. ولی میگه اون دزد از چابکی زبانم رو از دهانم دزدید. یعنی چی؟ یعنی زبانم در اختیار اون قرار گرفت. دیگه نتونستم زیاد حرف بزنم. به اون لحن و کلامی که میخواستم حرف بزنم نشد. عشق شروع کرد حرف زدم. پس معلوم میشه زبان مولانا رو عشق دزدیده و این صحبت ها رو میکنه برای ما. بعد میگه من گفتم ببندم دست او، خود بست او دستان من. گفتم به زندانش کنم، او می نگنجد در جهان. پس میگه من گفتم که حالا که عشق و این سلطان و یا دزد و ما حس کردیم، بگیریم به دیگران هم بدیم و دستشو ببندم، بلافاصله دست های منو بست. یعنی چی؟ یعنی عشق چیزی نیست که تو بتونی پسنداز کنی، بگیری، نگه داری، به یکی بدی. به اون صورت جسمی نیست. بعد میگه من گفتم اینو بکنمش به زندان، ولی او این در این جهان نمی گنجه. پس معلوم میشه مولانا داره به ما راهنمایی میکنه که عشق به وسیله ما به این جهان متولد میشه و مال این جهان نیست و نمیشه اینجا در یه چیزی گنجاندن و یا زندانش کرد و یا و یکی از شاید اشارات مولانا اینه که عشق رو نمیشه در کلمات ریخت. این کلمات درسته که به وسیله عشق نوشته شده، ولی خودشون عشق نیستن، بلکه عشق رو در ما زنده می کنند. به قول بودیست ها انگشتی که به ماه اشاره می کنه ماه نیست. پس میگه گفتم بریزم تو این کلمات هستن عشق رو، نشد. میگه در این جهان میگه نمی گنجه و فقط در ما میتونه زنده بشه و ما میتونیم ازش بهره‌مند بشیم. درست مثل دوایی که این بدن ما میسازه و وقتی هم میسازه خودش میتونه ازش استفاده کنه. اگه کرد نکرد دیگه نمیشه مثلا به واسطه سرنگ چیزی کشید بیرون و داد به یکی دیگه. عشق هم یه همچو چیزیه. داره میگه از لذت دزدی او هر پاسبان دزدی شده، از حیله و دستان او هر زیرکی گشته نهان. میگه از بس این دزدی که عشق به ما یاد داده لذت بخشه. چرا لذت بخشه؟ برای اینکه هر قسمتی از من ما را که آب میکنه تبدیل به زندگی میشه. اون زندگی های زندگی نشده در ما که ما پسنداز کردیم و فکر میکنیم چیز خوبیه، حتی چیزهای معمولی مثل همین کینه ورزی ها، رنجش ها، که مثلا من از یکی رنجیدم فکر میکنم اگه نبخشم چیز خوبیه، ولی وقتی عشق این رنجش رو میدزده، یعنی چی؟ یعنی شما این رنجش رو رها میکنین و به جاش عشق رو میذارین. این رنجش در واقع یا انرژی ذخیره شده در اونجا آزاد میشه و تبدیل به زندگی میشه در شما و زندگی رو زیاد میکنه. پس این لذت بخش. از لذت دزدی او هر پاسبان دزدی شده. پس اونجا هم گفت شحنگان بیکران و تمام انسانهای حضوردار از جمله مولانا لذت میبره از اینکه هی دلهای ما رو میدوسته، هی سبب میشه که ما آزاد بشیم، هی روز به روز آزاد بشیم و هر دفعه که ما آزاد میشیم هم اون خوشحال میشه هم ما زندگی دار میشیم. پس ولی میگه از حیله و دستان او هر زیرکی گشته نهان، هر زیرکی که به حضور رسیده درست در هیبت انسان‌های معمولی پنهان شده. میگه تو نمیتونی تشخیص بدی که کی حضور کامل داره کی نداره، و اونم مثل انسان معمولی میخواد بگه که حضور کامل عشق در انسانه و از نظر ظاهر در واقع انسان‌ها یه جورن، یکی در عشق، یکی عشق داره یکی عشق نداره، ولی اونی که عشق داره اون هم در واقع در هیبت انسان پنهان شده. اونجا هم گفت که شمس تبریزی یک چند در هیبت بشر بود، یک چند بودن در بشر شد همچه انقابی نشان. ما که کاری نتونستیم بکنیم، انشالله شمس تبریزی از سفر بیاد و اون کاری بکنه. و او یک چند در بشر بود ولی الان مثل عنقا بی‌نشان شد. همطور که دیدید مولانا گفتن که ما انسان ها در واقع زندگی رو دزدیده ایم و فکر کرده ایم که این کار خوبی بوده، ولی این زندگی زندگی نشده تبدیل به درد شده در ما. فقط عشق که میتونه این دردها رو در ما ذوب کنه. و از اینجا به بعد مولانا میبینیم که چقدر داره به ما توصیه میکنه که راضی باشیم اگر متوجه شدیم یه چیزی رو دزدیدیم، پس بدیم اینو. و در ضمن اشاره که این عشق و این منبع عشق که خود خدا باشه دائما با ماست. میگه خلقی ببینی نیم شب جمع آمده کان دزد کو، او نیز میپرسد که کو آن دزد، او خود در میان. پس انسان‌ها رو می‌بینی که در واقع در شب، یعنی در جهان ذهن، همه در جستجوی دزد هستند. به عبارت دیگه به وسیله ذهنشون خدا را جستجو می‌کنند. و اونم میگه که قاطی اونا شده، میگه که دزد کو دزد کو، و در واقع میخواد بگه که اونه که میگه دزد کو. به عبارت دیگه ما انسان ها انرژی زنده زندگی رو تبدیل به جستجو در ذهن کردیم، ولی همیشه این زنده بودن زندگی با ماست. اگر ما الان انتخاب کنیم که اونی که دزدیدیم راحت پس بدیم، دیگه ما قالب‌هایی نخواهیم داشت که زندگی رو هی تون تون بدزدیم. هنوز ما داریم میدزدیم زندگی رو، ما زندگی نمی کنیم بلکه میدزدیم. پس الان میگه ای مایه یه هر گفتگو، ای دشمن و ای دوست رو، ای هم حیات جاودان، ای هم بلای ناگهان. پس میگه که تو مایه یه هر گفتگو هستی. هر گفتگویی که صورت میگیره، هر فکری که ایجاد میشه، در واقع تو هستی. یعنی به عبارتی همه چیز مایش خداست. حالا به این صورت بگیم که اگر ما دزدی هامونو پس بدیم، ما قابلیت اینو پیدا میکنیم که از طریق ما عشق به این جهان بیاد و ما عشق رو حس کنیم. ولی گفت که نمیشه دیگه، اگر حس کردی نمیشه اینو به قالب بذاری، برای اینکه همین که قالب بذاری میره دیگه. و ولی تو هم حیات جاودان هستی. اگر ما به عشق زنده بشیم و به در همون فضا زندگی رو ادامه بدیم، ما گاهی اوقات مزهش رو میچشیم، مزه حضور رو گاهی میچشیم ما، ولی به طور دائم در اونجا نمیتونیم بمونیم. اگر ما به طور دائم در اونجا موندیم که اسمش از حیات جاودان و یا بلای ناگهان، بلای ناگهان برای من ذهنی میتونه یک دفعه من ذهنی رو آب بکنه و از حالا به بعد مولانا داره رضایت خودشو به پس دادن اون چیزهایی که برداشته یا ما برداشتیم داره بیان میکنه. یعنی هر وضعیت نامطلوب میتونه به اندازه وضعیت مطلوب برای ما مفید باشه. اون چیزی که اذیت میکنه ما رو نباید ما ازش فرار بکنیم، ما باید هوشیار بشیم و بهش نگاه بکنیم و اون هیجان رو حس کنیم به طور مستقیم. تا در میریم ما در واقع اون دزدی ما هم هست، ما در واقع از دزدی هامون دفاع میکنیم، چرا پس بدم، ما داریم توجیه میکنیم چرا ناراحتم و حق با منه و باید ناراحت باشم و از دیگران هم تایید میخوایم، چرا نمیخوایم پس بدیم. اگر هوشیار بودیم اونی که ما را ناراحت کرده اون قسمت من ماست، درست همون باید بره. تو میتونی حاضر باشی و نور و حضورت بهش بندازی و این هیجان رو به طور مستقیم حس کنی و نگاه بکنی و اون قسمت رو ذوب کنی. گاهی اوقات درد داره، یه ذره میتونی درد بکشی، اشکالی نداره، ولی اون قسمت ذوب میشه. و اگر زندگی های آزاد شد زیاد شد، این دیگه مقدار حرکت خودش رو شتاب خودش رو میگیره و میریم جلو. از اینجا به بعد میگه که تو رفتی در خون من، یعنی میخوای خون دل منو بریزی و دل من تو رو حلال کرده و تو زخمتو به من بزن و منو اینطوری نگذار و حقا که من امان نمیخوام. بس میبینین که چقدر داره راهنمایی میکنه ما رو که ما اگه گوش بدیم، ای رفتن در خون دل، ای دل تو را کرده بهل، بر من بزن زخم و مهل، حقا نمیخواهم امان، سخت کمانی خوش بکش، بر من بزن آن تیر خش، ای من فدای تیر تو، ای من غلام آن کمان. میگه اون زخمتو به اون قسمتهای دزدیده شده من بزن، بذار اونا چی بشه؟ آب بشه، زخم بخوره، ذوب کن منو. و هر زخمی که میگه در رگهای من میزنی، این جام میشه و جان منو زیاد میکنه. پس ما اگر در وضعیت‌های نامطلوب گیر کرده ایم، نباید دادمون بر بیاد و از خودمون دفاع کنیم، از وضعیت‌ها دفاع بکنیم. ما باید هوشیار بشیم به این که کدوم قسمت ما داره مقاومت میکنه راجع به این وضعیت و حاضر باشیم و نگاه کنیم و بذاریم زخم بخوره به اون. وقتی این گاهی اوقات عکس العمل نشون ندادن و نگاه کردن درد داره، ولی اون قسمت تو رو که میخواد واکنش نشون بده ذوب میکنه، برای اینکه تو بهش نگاه میکنی، بهش میگی که تو همون چیزی هست که من دزدیدم، میخوام رها کنم بری، میخوام پس بدم. هر زندگی که شما این لحظه میکنید زندگی میکنید، بقیه رو باید پس بدید. به زبان مذهبی این مال خداست، باید پس بدی بره. یعنی این لحظه فقط تو میتونی زنده باشی، این لحظه و زندگی تو به طور کامل بکنی، و اگر موند دیگه باید پس بدی بره. رنجش های ما و کینه های ما از اون زمره است، باید رها کنیم بره. بعد مثال میزنه، میگه کو حلق اسماعیل تا از خنجرت شکری کند، جرجیس کو که از زخم تو جانی سپارد هر زمان. پس معلوم میشه حلق اسماعیل میدونین که اسماعیل پسر ابراهیمه که دستور اومده از طرف خدا که پسرش رو ابراهیم قربانی کنه. و اینجا داره نشون میده که چقدر اسماعیل راضیه به این کار. یعنی چی؟ یعنی اون قسمت وجود ما باید رها بشه یا ما بندها رو ببریم به اصطلاح، ما آزاد بشیم، چقدر اون راضیه که از ما جدا بشه بره، ولی ما اونو گرفتیم و باش هم هویت شدیم و نمیخوایم بذاریم بره. میگه کو، تو چرا متوجه نمیشی به این قضیه که اسماعیل واقعا راضی بود که حالا در اون به اصطلاح نمایش یه قدری هم افراطیه ولی سمبولیکه. وقتی شما بدترین بند که هم هویت شدگی با فرزند و کنترل و نه عشق، اتفاقا عشق بعدن به وجود میاد که به صورت همون قربانی یا گوسفند به وجود میاد، که گوسفند سمبل بیگناهی و لطافت و عشق. یعنی تا ما نذاشتیم اون بند پاره بشه، تا ما متصل به دزدی هامون هستیم، هنوز از اون گوسفند خبری نیست. و بعد میگه جرجیز کو. جرجیز میدونیم پیغمبر بنی اسرائیل بود و با قومش رفت پیش یک کسی به نام به نظرم دازیانه، و اون دازیانه یک پوتی داشت به نام آفالون که بهش رفت بهش گفت که میخواست پناه بگیره یه جایی. فکر کرد که این دازیانه یک انتخاب خوبیه، رفت پیشش، دید این بت پرست یه بتی داره. و وقتی رسید به اون شهر، بیرون شهر بودند و همه به این بت اون حاکم تعظیم میکردن و به اینا هم گفتن که شما هم تعظیم بکنید. و جرجیز گفت من نمی کنم، و من فکر کرد که بهتره که این حاکم رو به راه راست هدایت کنه و به خدا دعوت کنه، از بت‌پرستی آزادش کنه. بس بنابراین رفت به حاکم گفت که من تو را به خدا یکتا دعوت میکنم و از این حرفا. اون گفت که این حرفا من سرم نمیشه، به این بت باید تعظیم کنی. گفت نه و اینا، دوباره شروع کرد به حرفهای خودش. گفت حالا که اینطور شد، یا باید دلیل بیاری واقعا، یا اینقدر مجازاتت میکنم که بمیری. به هر حال اونم نتونست دلیل بیاره و جرجیز رو بستن به یه چوبی که به زمین فرو کرده بودن و اینقدر زدن که گوشتهاش ریخت، ولی هرچی میمرد دوباره زنده میشد، هرچی گوشتهاش میریخت دوباره زنده میشد. و این تمثیل رو مولانا گرفته که شاید مثل جرجیز میگه ما وقتی میمیریم دوباره زنده میشیم، وقتی اضافی های ما میریزه دوباره زنده میشیم. من دلم میخواد در اینجا یک قصه ای رو شاید در عرض یه ربع بعدی براتون بخونم که از مثنوی دفتر ششم از سطر 28-16 به بعد، و نشون میده که چجوری ما انسان ها دزد شدیم. وقتی دزدی میکردیم به اصطلاح شاه یا خدا داشت تماشا میکرد. و این حکایت شب دزدان و سلطان محموده. میخونم، فارسی بسیار ساده ای داره. شب تو شه محمود برمیگشت فرد، با گروهی قوم دزدان باز خرد. پس بگفتندش کی ای بلوفا، گفت شه من هم یکیم از شما. سلطان محمود با لباس مبدل شبا می گشت تنها. یه شب که گشت می زد با یه گروه دزد برخورد و دزد ازش پرسیدن که ای باوفا تو چی هستی؟ گفت منم مثل شما دزدم. آن یکی گفت ای گروه مکر کیش، تا بگوید هر یکی فرهنگ خیش. یکی از دزدا گفت که ای گروه مکر کیش. همطور که میبینین در طول قصه دزدا وقتی
همدیگه را صدا میکنند واقعا با الفاظی صدا میکنند که لایق خودشونه. وقتی به شاه میرسند با یه اصطلاح خاصی که به اصطلاح مولانا میاره، برای اینکه در اونجا هم گفت ای بل وفا، ای با وفا، به شاه گفتند. و این داری میگه که ای گروه مکر کیش، مکر کیش یعنی دین شما مکره. اون گروه دزدان که به اصطلاح با ذهنشون هم هویتند. هر کسی میگه هنر خودش رو بگه، ببینیم این گروه هر کدوم چه هنری داره. تا بگوید با حریفان در سمر، کوچه دارد در جبلت از هنر. میگه در سمر یا نور ماه هر کسی بگه به صورت قصه که در فطرت خودش چه هنری داره. این گروهی که اینجا جمع شدند، در اصطلاحات هم توجه کنین که سمر یعنی قصه در زیر نور ماه، ماه غیر از خورشیده، ماه بازم سمبل روشنایی ذهنه. بنابراین اینا دارن ارتباط ذهنی با هم دارن، با من ذهنیشون داره با هم صحبت میکنه. غیر از شاه، شاه سمبل خداست در اینجا. آن یکی گفته این گروه فن فروش، هست خاصیت مرا اندر دو گوش، که بدانم سج چه میگوید به بانج، قوم گفتندش ز دیناری دو دانج. پس یکی از اون دزدا گفت که ای گروه فن فروش، گروه فن فروش همین دزدا بودن که چون میگه فنتون و هنرتون رو دارین میفروشین با یا با هنرتون هم‌هویت شدین، و میگه ای گروه فن فروش خاصیت من در دو گوشمه و من اگر سگ او کنه من میفهمم چی میگه. و بقیه گفتن که این زیاد هنر مهمی نیست، از یه دینار دو دانگشو داری. آن دیگر گفته گروه زرپرست، جمله خاصیت مرا چشم اندر است، هر کرا شب بینم اندر قیروان، روز بشناسم من او را بیگمان. پس یکی دیگه گفت که دوباره ببینید که گروه چی میگه، میگه ای گروه زرپرست. و داره مولانا یه جوری هم به ما حالی میکنه که کسایی که به اصطلاح هویت فکری دارند تا حالا به صورت فن فروش، مکریکیش و زرپرست از اونا یاد کرده. میگه خاصیت من در چشممه، هر کی رو در تاریکی شب ببینم روزم اگه ببینم اونو دوباره میشناسم. یکی از دزدا گفت. گفت یک خاصیتم در بازو است، که زنم من نقبه ها با زور دست. یکی گفت من خاصیتم در بازومه و با زور دست میتونم حفره و کانال در زمین بکنم. گفت یک خاصیتم در بینی است، کار من در خاک ها بوبینی است. سرناسو مادن داد دست، که رسولان را پی چه گفته است. پس داری میگه که من یکی دیگه گفت که من خاصیتم در قوه شامم به اسلام بویاییم و کار من اینه که خاکا رو بو بکنم. و این که میگه به من الان اینو درک کردم که چرا رسول، حضرت رسول گفته است که مردم همچون معادن هستند، برای اینکه من از طریق بو این مطلب رو متوجه میشم. من ز خاک تن بدانم کندران، چند نقد است و چه دارد او ز کان. در یکی کان زر بی اندازه درج، واندگر دخلش بود کمتر ز خرج. پس میگه من از خاک تن میتونم بفهمم که این در این چقدر نقدینه هست و چه جور معدنی درش هست. و در یک کان، در یک معدن زر بی اندازه وجود داره، ولی یکی دخلش به اصطلاح کمتر از خرجش. همچه مجنون بو کنم من خاک را، خاک لیلی را بیابم بی خطا. بو کنم دانم زهر پیراهنی، گر بود یوسف و گر آهرمنی. پس میگه که این کسی که بو میکنه میگه مثل مجنون من خاک رو بو میکنم و خاک لیلی رو بی خطا پیدا میکنم. میگم وقتی لیلی مرده بود مجنون دنبال قبرش میگشت و طایفه لیلی نشون نمیدادم قبر لیلی رو و اون بو کرد و خاک لیلی رو و قبر لیلی رو پیدا کرد. داره به اون اشاره میکنه. و من میگه هر پیراهنی رو بو کنم میتونم بفهمم که این پیراهن یوسفه یا پیراهن اهرمنه. همچه احمد که برد بو از یمن زان نصیبی یافت این بینی من. مثل میگه حضرت احمد که از یمن بو میکشید، بوی اویس قرآن رو میکشید، از اون نصیب، از اون به اصطلاح قوه بویایی بینی من نصیبی یافته است. که کدامین خاک همسایه زر است، یا کدامین خاک صفر و ابتر است. که من میگه میفهمم چه خاکی همسایه زره و چه خاکی صفر و ابتره. همه این خاصیت هایی که مولانا میگه ممکنه در یه انسان باشه، ممکنه در انسان های مختلف باشه، هیچ فرق نمی کنه. ولی این خاصیت ها، این استعداد ها همه سبب شده که میبینین که اینا میخوان برن یه چیزی بدزدن و اون چیزی هم که میخوان بدزدن بازم زندگی. الان یه ذره پیش بریم خواهیم فهمید. گفت یک نک خاصیت در پنجم که کمندی افکنم طول علم. یکی گفت من خاصیت در پنجمه و میتونم کمندی به اندازه کوه بیندازم. همچو احمد که کمند انداخت جانش تا کمندش برد سوی آسمانش. گفت حق، گفت حقش ای کمند انداز بیت، آن زمندان مرمیتا از رمیت. پس میگه مثل حضرت احمد که جانش کمند انداخت و خدا بهش گفت که همه این کارها رو تو باید از من بدونی. علت این که به اصطلاح اینطوری مولانا حرف میزنه میخواد به که ما انسان ها توانایی رسیدن به شادی زندگی رو داریم، توانایی رسیدن به عشق رو داریم. ما انسان ها با استعداد هستیم، ما خودمون رو خیلی دست کم گرفتیم. علت این که اینطوری حرف میزنه از احمد لقب پیغمبر اسلامه و داره با مسلمان ها صحبت میکنه. این غزلیات برای مسلمان ها گفته میشه یا قصه های مثنوی و مسلمانان حضرت احمد رو میگه قبول دارن. و یه دفعه وقتی میاد میگه که در این دزد همون خاصیت حضرت احمد هست، داره میگه که تو خودت دست کم نگیر، این مقایسه رو روا میدونه. پس بپرسیدند زان شه کی سند، مر تو را خاصیت اندر چه بود. پس از اون شاه پرسیدن که ای قابل اعتماد، ای یار قابل اعتماد، سند یعنی قابل اعتماد، خاصیت تو در چیه؟ گفت در ریشم بود خاصیتم که رهانم مجرمان را از نقم. بگه خاصیت من در ریشمه و با این ریشم میتونم مجرمان را از مجازات برهانم. مجرمان را چون به جلادان دهند، چون به جنبد ریش من ایزیشان رهند، یا ایشان رهند. میگه که مجرمان را وقتی به جلادان میسپارن، این ریش من اگر تکون بخوره اونا رو، مجرمان را رها میکنند. چون به جنبانم به رحمت ریش را، تای کنند آن قتل و آن تشویش را. پس میگه اگر من ریشم رو به رحمت به جنبونم، اون ماجراها خاتمه پیدا میکنه. قوم گفتندش که قطب ما توی، که خلاص روز محنت من شوی. پس همه گفتن که واقعا تو باید قطب ما باشی، رئیس ما باشی، چون ما به تو احتیاج داریم که بعضی موقع ریش تو به جنبونی، ما به درد سر خواهیم افتاد، چون میخوایم بریم دزدی. چون سگی بانگی بزد از سوی راست، گفت میگوید چه سلطان با شماست. همونطور که داشتن میرفتن سگی از راست اوغو کرد و اون کسی که زبان سگ میدونست گفت که میگن که سگی میگه که سلطان با شماست. ولی اینا اینقدر در اصطلاح عشق دزدی و زر بودن که اصلا به حرف اون گوش نکردن که سلطان با شماست یعنی چی. همینطور که ما نمی کنیم. ما به ما میگن خدا با ماست ولی ما اصلا توجه نمی کنیم. شاید هم وقت مولانا میگه سگی بانگی بزد از سوی راست، یعنی همین نوشته ها و گفته های معمولیست که ذهن به ما میگه. خیلی جاها مولانا ذهن رو به سگ تشبیه میکنه. شاید گفته ذهن رو داره میگه، چون سگی بانگی بزد از سوی راست و سوی راست هم میگه. حالا بین راست و چپ، یعنی شاید منظورش اینه که به قصد مثبت و به نیت مثبت. خاک بو کردن دیگر از روی، گفت این هست از وثاق بیوی. پس کمند انداخت استاد کمند، تا شدند آن سوی دیوار بلند. پس میگه اونی که بو باید میکرد بو کرد خاک و گفت که این از به اصطلاح اتاق بیوزنیست، خبری نیست در اینجا. بالاخره ادامه دادند و اون که استاد کمند بود کمند انداخت و رفتن اونور دیوار، که شاه هم با اوناست البته. جای دیگر خاک را چون بوی کرد، گفت خاک مخزن شاهیست فرد. جای دیگر را که بوی کرد گفت که اینجا نزدیک خزینه شاه، منتها شاهیست فرد. دوباره مولانا اشاره میکنه که حواست باشه من قصه نمیگم، دارم میگم که چجوری ما انسان ها دزد شدیم و موقعی که دزدی میکردیم شاه با ما بوده و شاهیست فرد، یعنی یگان شاه. نقب زن زد نقب در مخزن رسید، هر یکی از مخزن اسبابی کشید. پس میگه نقب زن حفره‌ای زد و کانالی زد در زمین و رسید به مخزن و هر کدوم از این دزدان اسبابی از مخزن برداشتند. بستر و زربفت و گوهرهای زفت، قوم بردند و نهان کردند تفت. پس طلا و لباسهای زردوزی و جواهرات و این دزدا برداشتند و بردن زود قایم کردند از مخزن شاه. شه معین دید منزلگاهشون، هلیه و نام و پناه و راهشون. میگه شاه سلطان محمود قشنگ دید که قیافه های اینا چجوری و نامشون چیه و کجا خونهشونه و راهشون چیه، اینا رو کاملا به طور مشخص فهمید. خیش را دزدید از ایشان بازگشت، روز در دیوان بگفتان سرگذشت. خودش رو میگه از دزدا دزدید و برگشت به قصرش. پس روز بعد میگه در دیوان حکومتی ماجرا رو به افرادش گفت. پس روان گشتند سرهنگان مست، تا که دزدان را گرفتند و ببست. پس میگه سرهنگان مست روان شدند و دزدان رو دستاش بستند و آوردن خدمت شاه. دست بسته سوی دیوان آمدند، و از نهیب جان خود لرزان شدند. دست بسته میگه سوی خدمت شاه آمدند و از ترس جانشون میلرزیدند. چون که استادند پیش تخت شاه، یار شبشان بود آن شاه چما. وقتی جلوی تخت شاه وایستادند، آن شاه چما همون یار شبشون بود. آن که چشمش شب به هر کنداختی، روز دیدی بیشکش بشناختی. شاه را بر تخت دید و گفت این، بود با ما دو شبگرد و قرین. اون کسی که شب در تاریکی حج را می دید و روز اونو می شناخت، گفت که این کسی جنبالا نشسته دیشب با ما بود. عارف شه بود چشمش آن که چندین خواست، معذرت می خواهم. شاه را بر تخت دید و گفت این، بود با ما دوش شبگرد و قرین. آن که چندین خاصیت در ریش اوست، این گرفته ما هم از تفتیش و تفتیش اوست. پس میگه اونی که این همه خاصیت در ریش اونه، این گرفتاری ما هم از به اصطلاح تفتیش همونه. عارف شه بود چشمش لاجرم، برگشاد از معرفت لب با حشم. یه شاه را شناخته بود، بنابراین با بقیه که نمیشناختم با حشم شروع کرد به از معرفت صحبت کردن. گفت وحو معکم این شاه بود، فعل ما می دید و سر من می شنود. بعد میگه که این به اصطلاح خدا با ماست یا شاه با ماست یا او با ماست یا او با شماست، این معنا رو که شنیده اید مستاقش همین بود، همین شاه دیشب با ما بود، همین شاه بود که با ما بود و به اصطلاح و افعال ما رو میدید، اعمال ما رو میدید و سر ما رو میشنود. از اینجا به بعد به هر حال وقت ما کمه، فقط اون قسمت آخرش رو بخونم که اون کسی که شاه را دیده بود شناخته بود داره از شاه میخواد که ریشش رو به اصطلاح تکون بده، بهش میگه که وقت آن شد ای شاه مکتوم سر، که از کرم ریشی به جنبانی بخر. و مولانا نتایجی از این قصه میگیره و یکی از نتیجه ها اینه که ما میتونیم به طور مستقیم و باید به طور مستقیم با خدا یا با عشق رابطه برقرار کنیم. در واقع اصلا مایی در کار نیست، همش اونه و او همیشه با ماست. و اینکه ما به اصطلاح به درد و گرفتاری دچار شده ایم، وضعیت همین دزدانو داریم که در مقابل شاه وایستادند، پس ما اگر درد میکشیم از درد از ترس همون چیزهایی که دزدیدیم داریم درد میکشیم. و به ما گفت که چجوری ما زندگی رو دزدیدیم. دیدی که اونان دنبال زر بودن، زر سمبول زندگی است. پس ما از خزانه شاه، در خزانه شاه، شاه جهان که خدا باشه، زندگی هست. ما زندگی رو دزدیدیم، باید زندگی رو زندگی بکنیم، نمیتونیم نگه داریم. اون دزدا هم هرچی که دزدیده بودن گرفتن و بالاخره داره میگه که وقت آن شد ای شاه مکتوم سیر، که از کرم ریشی به جنبانی به خیر. و وقت اونه که ای شاهی که به طور پنهان سیر میکنی، از روی کرم یه ریشی برای ما به جنبانی تا ما رها بشیم. جنبانیدن ریش او در واقع زاییده شدن عشق در ماست. و اونجا هم گفت که اگر ما به میل خودمون این کار را نکنیم، موکشان ما رو حق میبره به سوی عشق. پس بالاخره نتیجه میگیریم که اگر وضعیت‌های ناگوار برای ما وجود داره، معنیش اینه که اون وضعیت‌های ناگوار میتونه برای ما به اندازه وضعیت‌های گوارا مفید باشه. داره به ما نشون میده اون وضعیت‌ها که کدوم قسمت خودمون رو باید رها کنیم و اجازه بدیم که عشق ذوب کنه. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، شما را تا هفته بعد به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن، و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.